ساعت 18 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 23 تیر ماه 1403 برابر است با 13 جولای 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم نسرین، درود به شما شنونده رادیو فردا. یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام برای شریف محمدی فعال کارگری را محکوم کرد. ماری لاولور در شبکه ایکس نوشت دفاع از حقوق بشر نمیتواند جرم تلقی شود. او افزود جمهوری اسلامی باید به سرکوب و ارعاب مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد. دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران شریف محمدی را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد که این حکم واکنش گسترده فعالان مدنی و سیاسی را در پی داشت. در قوانین جمهوری اسلامی ایران اتهام بغی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام تعریف شده و مجازات آن معمولا اعدام است. شریف محمدی 45 ساله، اهل میانه در آذربایجان شرقی و ساکن رشت است. ماموران اداره اطلاعات رشت او را 14 آذر 1402 با اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کردند. وکیل پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش گفت دیوان عالی کشور ایرادات مطرح شده در پرونده را پذیرفته است و پرونده برای بررسی و تحقیقات بیشتر مجدداً به دادسرا ارجاع می شود. به گزارش ایلنا، مانوش منوچهری درباره به جریان افتادن بررسی پرونده افسود، در حال حاضر تحقیقات مجدد روی پرونده تقریبا آغاز شده و به جریان افتاده است. این وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده گفت فعلا متهمان در زندانند و باید مجدداً از آنها تحقیقات بیشتری صورت گیرد. منوچهری احتمال افزوده شدن به شمار متهمان این پرونده را بعید ندانست و گفت بستگی به روند تحقیقات دارد. داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس ایرانی و همسرش وحید محمدی فر مهر ماه سال گذشته در ویلای مسکونی خود در حومه کرج به قتل رسیدند. ارتش اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که موفق شده در حمله به اردوگاه المواسی در غرب خان یونس. محمد زیف فرمانده شاخه نظامی گروه افراطی حماس را هدف قرار دهد. به گزارش رویترز یک مقام حماس این ادعای اسرائیل را بی‌معنی خوانده و افسوده تمام کشته شدگان این حمله افراد غیر نظامی بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که با همکاری اردن در یک حمله هوایی به غزه موفق به کشتن حسام منصور از اعضای ارشد گروه حماس شده است. این عملیات یکی از همکاری‌های کم سابقه امنیتی میان اسرائیل و اردن است که مقام‌های اسرائیلی به صراحت درباره آن صحبت کردند. بر اساس گزارش حساب کاربری وزارت دفاع اسرائیل در شبکه ایکس توییتر سابق، این عضو حماس یکی از مدیران بنیاد الخیر بود که به سازمان‌های تروریستی کمک مالی می‌کرد و این اقدام‌ها را تحت فعالیت‌های بشردوستانه پنهان می‌کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. این خبر در حالی منتشر می‌شود که یک گروه حامی فعالیت‌های بشردوستانه در بریتانیا از کشته شدن 4 امدادگر از جمله یکی از کارکنان ارشد خود توسط اسرائیل در منطقه امن غزه خبر داد. و بر اساس بیانیه‌ای از شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، 24 هزار نفر به اعتصابات کارگران پروژه‌ای صنعت نفت و گاز در ایران پیوستند. این شورا روز جمعه 22 تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به اینکه اعتصاب این کارگران وارد 23مین روز شده، حمایت خود را از آنچه اعتصاب متحد و سراسری نامید اعلام کرد.
سپاسگزارم از سپیده بهکام با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله عصر رادیو فردا می‌شنوید. پایان دوره جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و آغاز دوره تازه با مایساتوی ژاپنی. مسعود پزشکیان چه پیامی را به جهان مخابره کرد؟ و از نسخه کوچک دیش استارلینک که تازه در بازارهای آمریکا عرضه شده براتون خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و گفتگوهای بیشتر همراه مجله عصر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش خبری. خانم مایساتوی ژاپنی، هفتمین گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گفته است که قرار است جایگزین آقای جاوید رحمان شود. بنیامین صدر در گفتگو با رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند و کنشگر حقوق بشر، از او درباره پیشینه و چالش‌های پیش روی خانم ساتو پرسیده.
ببینید، خانم ساتو حقوقدان هستن و تخصص داشتن تو این سالها به مجازات اعدام، یعنی به حقوق جزا و به خصوص مجازات اعدام، و هم در آکسفورد کار کردن و هم الان در دانشگاه استرالیا، دانشگاه موناش هستن و رئیس یک مرکزی هستن به نام ایلوس جاستیس که این مرکز کارش در مخالفت با مجازات اعدام، و من فکر میکنم که یک همچین کسی در کشوری که مجازات اعدام به این صورت اجرا میشه، که این موضوع براش مهم باشه. و بعد رو ایران هم کار کرده، یعنی تخصصش ایران نیست، رو همه کشورها کار کرده، ولی خب رو موضوعهای مختلف وقتی کار میکنه رو کشورهای مختلف هم کار میکنه، برای همین هم ما میشناسیمش. مخصوصا که یکی از مشکلات بزرگ اعدام آیین دادرسی ما، یعنی نبودن وکیل در دوران بازجویی که اصلا باعث میشه که بتونن اعتراف اجباری بگیرن از افراد. و مثال به شما بزنم، قتل آقای مهرجویی و خانومشون، خب هیچ تضمینی نیست که این افرادی که متهم شدن با شکنجه یا به هر حال با فشار اقرار نکرده باشن به این قتل. برای باید کسایی باشن که به این رویه ها و روش ها شک بکنن و ایران رو به چالش بکشن، و ما امیدواریم که خانم ساتو یکی از این افراد باشه به خاطر تجربه‌ای که دارن روی این موضوع خاص.
حالا با این تفاصیل چه موانعی برای ایشون وجود داره؟ چون همونطور که میدونیم خب آقای رحمان نمیتونستن به ایران برن، اما آیا فکر میکنید که ایشون بتونه با توجه به اشرافی که دارن روی موضوع اعدام این موضوع رو پیگیری بکنه یا نه؟
ایران نمیتونه به خودش اجازه بده یه همچین افرادی رو به ایران ببره که تحقیقاتشون رو از نزدیک بکنن. آقای شهید خیلی خیلی دیپلماتیک رفتار کردن، سالهای اولشون خیلی مراقب بودن که ایران، یعنی هر کدوم اینا که میان همیشه با این امید اومدن که اونها میتونن با ایران ارتباط برقرار کنن، با مقامات ایران، و اونا رو راضی بکنن به یک دیالوگ مؤثر و یک دیالوگ جدی. و بنابراین اولی که میان خیلی مراقب حرفایی هم که میزنن، خیلی مراقب موضوعایی هم که روش کار میکنن. آقای جاوید رحمان اول که اومدن امیدوار بودن که بتونن ایرانو راضی کنن که اعدام کودکان رو قطع کنه، یعنی اصلا دیگه لغو، کاملا لغو کنه، نه اینکه فقط برای قصاص باشه یا برای یه چیزی، برای اینکه تخصص روی قانون شرع داشتن و فکر میکردن که با بحث جدی و فقهی میتونن ایران رو راضی کنن، یعنی اینجوری شروع کردن. آخرش قانون اساسی هم برده بودن زیر سوال و راجب آپارتاید جنسی و اینا مینوشتن. یعنی خانم ساتو هم مطمئنن تلاش خواهد کرد، شوخی هم نخواهد داشت به هر حال، میدونین، چون میشناسه مسئله رو، میشناسه و اشکالای سیستمای قضایی که به این راحتی توش افراد محکوم میشن به اعدام و اعدام میشن رو کاملا میشناسه، و خودش تو ژاپن هم با مجازات اعدام مخالفت کرده. یعنی خانم ساتو رو نمیشه گول زد یه مدتی که حالا مثلا اینا مسائل امنیتی داریم یا مسائل مواد مخدر مشکل جدی کشور، یعنی بهانه هاشون این چیزا فکر نمی کنم خیلی با خانم ساتو تاثیرگذار باشه. برای همین این اتلاف وقت شاید کمتر خواهد بود. بنابراین فکر میکنم مخصوصا الان که معترضارم به اعدام محکوم میکنن، تاثیرش اینه که مطلع‌تر خواهند بود جامعه بین المللی در مورد مسائلی که مربوط به مجازات اعدامه و حساس‌تر خواهند بود.
گفتگویی بود در رابطه با جایگزینی مای ساتو، هفتمین گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خوش آمدید به مجله عصر رادیو فردا. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب ایران، در مقاله‌ای که به زبان انگلیسی در روزنامه تهران تایمز منتشر کرده، ادعا داره که با دنیا حاضر به گفتگو و مصالحه است. در همین زمینه عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی ساکن کانادا، از طریق خط ارتباطی تلفن به صورت زنده همراه ما هستند. خوش آمدید آقای هودشتیان. آقای پزشکیان در مقاله خودش گفته که با وجود انحراف‌ها در توافقات با آمریکا و اروپا، او آماده گفتگوهای سازنده و مشترک و حاضره که روابط رو بر پایه اصل برابری و احترام متقابل به مسیر صحیح هدایت بکنه. سوال من در واقع از شما اینه که آیا برای رسیدن به نتیجه قدم اول رو باید آقای پزشکیان و یا ایران برد داره و یا اتحادیه اروپا و یا این اقدام باید مشترک باشه؟
با درود به شما، تشکر از دعوتتون. فکر میکنم که قدم اول رو در واقع باید اون زمامدار اصلی، تصمیم گیرنده اصلی، آنچه که در واقع استخوانبندی اصلی جمهوری اسلامی رو تعیین میکنه، روندهای آتی و امروز رو تعیین میکنه، یعنی در واقع بیت رهبری، شخص خامنه‌ای تعیین بکنه. و فکر میکنم که آمدن آقای پزشکیان، آنچنان که پیش از اینم بسیار دیگران نشان داده بودن، در واقع نماینگر نوعی تغییر سیاست خجالتی هست که نسبت به غرب از یک سو و به طور مشخص جمهوری ایالات متحده و مسئله بازگشت به نوعی مذاکرات هست. از دو سو باید همت صورت بگیریم. فکر میکنم که آقای بایدن نشون داده که خواهان عقب نشینی و سازش و مماشات، و جمهوری اسلامی از طریق دخالت‌های متعددش هم در منطقه، هم از طریق در واقع نوع رفتارش در داخل، نشون میده که سر مماشات نداره. این نامه در واقع نشان دهنده یک نوع در واقع چرخشه. اما اینکه عملی بشود، واقعا عملی بشود در عمل، و تا چه میزانی مذاکرات عادلانه باشه به سمت هر دو سو و جمهوری اسلامی دست از تنش افرازیش در منطقه برداره، اون چیزیست که آینده روشن میکنه.
آقای هودشتیان، برگردیم به مقاله آقای پزشکیان. او گفته از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌کنه و اساساً چقدر روح این مقاله همخوانی داره با چیزی که حالا مسعود پزشکیان در زمانی که می‌خواست انتخاب بشه راجبش صحبت می‌کرد، یعنی سیاست خارجی فرصتگرا؟
خیلی نداره. من فکر کنم نامه است که در واقع در مقام نخست، خب ایشون به میزان بسیار زیادی از مقام رهبری تمجید کرده آقای خامنه‌ای و میگوید که این انتخابات خیلی به اصطلاح افتخارآمیزی بوده، این که این کلامش، شیوه افتخارآمیز انتخابات، و به عبارتی میگوید که به اصطلاح ما رو متهم کردن به اینکه دخالت میکنیم در خاورمیانه، ما کاری نداریم به خاورمیانه. یعنی چیزایی است که خود عقل سلیم میدونه و میفهمه که در واقع کسی به آنچه که ایشون در این نامه و در این مقاله نوشته اعتقاد نداره، ولی روح نامه، روح مقاله در واقع به عبارتی میشود گفتش که پیامش پیام مماشاته، پیامش بازگشته به اون روحیه است که در اون دوران، یعنی 2016 2017 2018 میلادی، ما شاهدش بودیم از سوی دولت آقای روحانی که نوعی مماشات رو به سمت برجام رفتن بوده که برجام رو متحقق کردن. ایشون حتی خروج از برجام رو غیر قانونی تلقی میکنه و میگه که این عمل غیر قانونی بوده و ما بخوام در واقع مذاکرات رو شروع کنیم. و عبارتی پیامش در واقع اینست که ایران آماده نوشیدن جام زهر جدیدی است که البته با غلظت شاید رقیق تری باشه.
دقیقاً سوال منم همین بود از شما، آیا فکر میکنین که اگر غرب از خودش نرمش نشون بده، چرخش نشون بده، نشون دهنده اینه که پزشکیان مرد عمله و یا اینکه جمهوری اسلامی میخواد تغییر رویه بده؟
من فکر کنم یک مقداری جمهوری اسلامی خودشو داره آماده میکنه. اولا در مقام نخست از طریق انتخابات هم همینطور بوده که مقابله بکنه یا در واقع مقدمات روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ رو داره آماده میکنه. از حالا داره پیام میده به ایالات متحده که اگر بایدن باشه که بهتر، اگر دونالد ترامپ باشه که ما آماده مذاکره هستیم. این آماده بودن مذاکره به معنی تحقق مذاکره و به معنی نتیجه دادن مذاکره نیست. بسیاری جزئیاتی هستش که ایران باید انجام بده. من فکر میکنم که غرب میخواد مذاکره کنه، میخواد که در واقع شرطش این هستش که در واقع غرب ایران عقب بکشه، جمهوری اسلامی عقب بکشه، دست از دخالتش در خاورمیانه برداره، دست از سرکوب داخلی برداره و راه تجارت و معاشات رو به جهان آغاز بکنه، که این تو چهارچوبه نظام فعلی با وجود این بیت رهبری و آنچه که تاکنون کرده به نظر من به طور به اصطلاح قانع کنندی بر نمیاد. بسته به اینکه تا چه میزان اینو بخوان چرخش بکنن، اما فکر نمی کنم که زیاد خوشایند وضعیت اقتصادی باشه، اقتصاد رو بهتر بکنه و غیره.
آقای هودشتیان، با توجه به اینکه محمد جواد ظریف با حکم پزشکیان رئیس شورای راهبردی دوره انتقال دولت 14 شد، با توجه به اون که سابقا او وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دوره‌های پیشین بوده، اول اینکه در چینش کابینه پزشکیان چه تغییری رو میتونه ایجاد بکنه و اینکه این اتفاق در تغییرش در سیاست‌های داخلی ایران چگونه میتونه باشه؟
من فکر می‌کنم در مورد سیاست داخلی تغییر قابل محسوسی رو شاهدش نخواهیم بود. اگر اقتصاد ایران پذیرای اندکی پول هم باشه که در پی احتمالاً مذاکرات با ایالات متحده به وجود بیاد، اون پول آنچه که جمهوری اسلامی در تاریخ چند دهش نشون داده برای مردم مصرف نمیشه و باز مصرف میشه برای به اصطلاح سیاست های بین‌المللی منطقه جمهوری اسلامی. فکر نمی کنم که در واقع در حوزه داخلی میزان سرکوب کم بشه و یا فرض بفرمایید آزادی های قابل مشروع در واقع به وجود بیاد در داخل کشور.
سپاسگزارم از شما عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی، که همراه با ما بودید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
همچنان با مجله عصر رادیو فردا با شما هستیم. اما حادثه مرگبار پناهجویان در کانال مانش، نخست وزیر جدید بریتانیا سر کیر استارمر رو با چالش جدید مواجه کرده. آقای استارمر در نخستین اقدام خودش طرح انتقال پناهجویان به رواندا رو لغو کرد و حالا با افزایش فشارها برای ارائه راهکاری مؤثر در مقابله با قاچاق انسان و مدیریت مرزها روبرو است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
حادثه مرگبار پناهجویان در کانال مانش در 23 تیر تنها با گذشت یک هفته از پیروزی سر کیر استارمر رهبر حزب کارگر در انتخابات زودرس پارلمان بریتانیا حالا او را در معرض چالشی جدی قرار داده است. صدر اعظم بریتانیا که در روز اول صدارت خود طرح انتقال پناهندگان به رواندا را لغو کرد و وعده داد که برای جلوگیری از قاچاق انسان در کانال مانش و امنیت مرزی از قدرت و اختیارات مقابل با قاچاق انسان و تروریسم استفاده خواهد کرد. طرح انتقال پناهجویان به رواندا در راستای سیاست‌های بازدارنده روشی سوناک برای ورود پناهجویان غیرقانونی به خاک بریتانیا بود، طرحی که بارها از سوی فعالین حقوق بشر شرم‌آور، غیرقانونی و غیر انسانی خوانده شد. اما دولت محافظه‌کار ریشی سوناک معتقد بود که این تنها گزینه است و تنها اقدامی است که می‌تواند بازدارنده باشد. با این حال اغلب اعضای حزب کار اگر حزب پیروز در انتخابات 2024 آن را طرحی مرده خواندند. حالا اما با اولین حادثه مرگبار در کانال مانش، با توجه به موضوع مهم مهاجرت که یکی از مسائل مهم انتخاباتی بود، برخی ناظران میگویند حالا احتمال دارد که دولت جدید به خاطر سیاست‌هایش در نظام پناهندگی با افزایش ورود پناهندگان روبرو شود، امری که می‌تواند به بحث و جدل میان موافقان و مخالفان این طرح تبدیل شود و سر کیر استارمر را تحت فشار قرار دهد. این موضوعات را با کاوه بهشت‌زاده وکیل پناهندگان در لندن در میان گذاشتم و از او پرسیدم که سیاست‌های جدید دولت پیروز چقدر عملی است و چقدر می‌تواند مؤثر باشد.
طرح رواندا توسط دیوان عالی کشور غیرقانونی اعلام شد، ولی دولت محافظه‌کار پیشین با یک لایحه پارلمانی رأی دادگاه را می‌خواست دور بزنه. دولت تازه دو برنامه برای حل مشکل کنترل مرزها در کانال مانش داره. برنامه اول رسیدگی به کیس پناهجویان در بریتانیا هستش که بیشتر از 100,000 نفرن و اکثر آنها در هتل‌ها اسکان داده شدن که بسیار هزینه بردار هستش. برنامه دوم همکاری بسیار نزدیک با فرانسه و اتحادیه اروپا برای مبارزه با قاچاقچیان انسان هستش. دولت تازه وعده داده که از روش‌ها و تکنیک‌هایی که برای مبارزه با تروریست‌ها استفاده کرده و موفق بوده در مبارزه با قاچاقچیان انسان از این روش ها استفاده کنه. دولت تازه میتونه با دولت فرانسه به توافقی برسه که یک مرکز رسیدگی به کیس پناهجویان رو در شمال فرانسه باز کنه و در اونجا به کیس پناهجویان رسیدگی کنه. این میتونه راه حل معقول و منطقی برای این معضل بزرگ بشه. سیاست های دست راستی و سخت گیرانه 14 سال گذشته کاملا شکست خورده و دولت کارگر میتونه با داشتن سیاست های نرم و عملی بتونه این مشکل رو حل کنه. تنها زمان میتونه به ما بگه که آیا این موفق میشه یا نه.
وزیر کشور جدید بریتانیا این حادثه را که موجب مرگ 20 پناهجو شده وحشتناک خواند و گفت دولت جدید برای تعقیب شبکه‌های خطرناک قاچاق انسان اقدام فوری خواهد کرد. به گفته دولت بریتانیا در سال 2022 تقریباً 46,000 نفر از مسیر کانال مانش وارد بریتانیا شدند، اما این آمار در سال 2023 به تقریباً 30,000 نفر کاهش پیدا کرد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. زندگی مصنوعی من.
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
شرکت اسپیس ایکس نسخه کوچیک دیش‌های استارلینگ رو در بازار آمریکا عرضه کرده. این دیش همراه به نام استارلینگ مینی میتونه اینترنت ماهواره‌ای رو تقریبا در هر جای جهان فراهم کنه. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
شرکت اسپیس ایکس یک اینترنت ماهواره جمع جور به بازار عرضه کرده که با همه تجهیزاتش تو کیف جا میشه. اسمش رو گذاشته استارلینگ مینی. وزنش تقریبا 1 کیلوگرمه که با پایه و کابل به 1.5 کیلوگرم هم میرسه. دستگاه کوچیک که مصرف برقش 20 تا 40 واته، یعنی میشه با یک پاوربانک استاندارد USB با حداقل توان خروجی 100 وات شارژش کرد. اما تفاوت استارلینگ مینی با استارلینگ اصلی که الان در بازار هست چیه؟ از مهدی سالمی‌فر خبرنگار حوزه تکنولوژی مقام کانادا پرسیدم.
استارلینگ مینی تغییر خیلی خاصی از لحاظ ماهیت و شکلش نسبت به استارلینگ اصلی نکرده، فقط همه اجزایش جمع شدن در داخل یک مجموعه. این مجموعه خیلی نازکه، اندازه لپتاپ، مصرف برقش خیلی کمه. بیشتر به جای اینکه استارلینگ اصلی برای یک خونه یک محل بزرگ بود، این یک مدل کوچیکتر قابل حمل برای تعداد کاربر بسیار کمتری طراحی شد.
اونطور که ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، این محصول دنیا رو تغییر میده. ایلان ماسک سرعت دانلود این دیش رو حدود 100 مگابیت بر ثانیه و سرعت دانلود اون رو بیش از 10 مگابیت بر ثانیه اعلام کرده. شرکت اینترنت ماهواره ایلان ماسک اعلام کرده که خرید استرلینک مینی برای همه کاربران ایالات متحده آزاد میشه. مایکل نیکولاس مدیر ارشد بخش مهندسی استارلینک هم اعلام کرده که این شرکت سعی داره میزان تولید رو افزایش بده تا امکان عرضه اون در نواحی دیگر هم به زودی فراهم بشه. اما آیا این تکنولوژی راه به ایران باز میکنه؟ از مهدی صارمی فر خبرنگار حوزه تکنولوژی مقیم کانادا بشنویم.
مسئله استارلینک و ایران مسئله خاص با برای دنیا فرق داره، چون در ایران اینترنت کاملا دست دولته و چند ده میلیون دارن کاربر استفاده میکنن. استارلینک راه حل کوتاهی و موقتی برای اینکه اینترنت کامل وقتی قطع میشه ارتباط با داخل قطع نشه، اما جایگزینی برای شبکه ملی اطلاعات و اون استفادهی که ایرانیان دارن روزانه از اینترنت میکنن نیست. این دسته کمی که در شرط خاص میخواند استارلینک استفاده کنن هم یه مدل دیگه دارن و اون مدل پرداخته. خیلی از اینها مشکل مالی هم ندارن و اون پول اولیه رو میدن، دستگاه رو میخرن یا با واسطه از خارج از کشور به هر نحوی تهیه میکنن، اما در اینکه ماهانه بتونن 50 دلار بدن چون راه مستقیم براش وجود نداره متوقف شده. در این زمینه ما احتیاج داریم که فعالین آزادی بیان در اینترنت با شرکت اسپیس ایکس که سایر ارائه دهندگان اینترنت ماهواره‌ای مذاکره بکنن تا وضعیت خاص مردم ایران رو بهشون توضیح بدن تا شاید بشه راه حل بهتری با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای برای آزادی اینترنت در ایران پیدا کرد.
هزینه این اینترنت ماهواره کوچیک 599 دلار. اگر اینترنت نامحدود بخواید ماهیانه باید 150 دلار پرداخت کنید و اگر 50 گیگابایت هم براتون کافیه میشه با ماهی 50 دلار به اینترنت ماهواره استارلینک مینی دسترسی داشت. البته تبدیل دلار به ریال رو خودتون انجام بدید، اونم بر اساس نوسان قیمت ارز در ایران. همونطور که همه محصولات جدید قیمت بالایی دارن، شاید بهتر باشه کمی منتظر موند تا قیمت این تکنولوژی جدید هم کاهش داشته باشه.
گزارش رویا ملکی رو در مورد استارلینک مینی میشنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
همچنان با مجله عصر رادیو فردا با شما هستیم. اما به گزارش اداره بهداشت غزه که توسط حماس اداره میشه، در حمله هوایی ارتش اسرائیل در نزدیکی شهر خان یونس در جنوب غزه دست کم 71 نفر کشته و تعداد زیادی هم زخمی شدند. این حمله به منطقه المواسی صورت گرفته، منطقه مملو از آوارگان فلسطینی که پیشتر توسط ارتش اسرائیل به عنوان منطقه امن برای غیر نظامیان تعیین شده بود. بیجا شدگان فلسطینی که به اونها گفته شده بود در این منطقه ساکن بشن گفتن که این حمله شبیه به یک زلزله بوده. بر اساس گزارش ها پزشکان و نیروهای امداد در یک بیمارستان صحرایی در حال کمک به مجروحان این حمله هستند. ارتش اسرائیل بدون اشاره به جزئیات این حمله رو بسیار مهم و قابل توجه توصیف کرده. اما یک خبر ورزشی هم براتون دارم. باشگاه اینتر میلان ایتالیا روز شنبه به صورت رسمی تایید کرد که مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با امضای قرارداد رسمی به این تیم پیوسته. باشگاه اینتر میلان در حساب اینستاگرامش نوشته تصاویری از جریان عقد قرارداد با طارمی و همچنین حضور او در تالار افتخارات این تیم هم منتشر کرده. طارمی همچنین بعد از عقد قرارداد در مصاحبه با تلویزیون اینتر گفته که خوشحالم که امروز اینجا هستم تا به این تیم کمک کنم. خب میدونین که فوتبال دوستان ایرانی هم
این ورزشکار رو دنبال میکنن. تارمی در کارنامهش تا کنون 85 بار پیراهن تیم ملی ایران رو هم برتن کرده. اما با این خبر ورزشی به پایان این بخش از مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونید جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.